شش عصر ایران، صدای فردا. تظاهرات اعتراضی در شماری از کشورهای مسلمان نشین برگزار شد. بشار اسد میگوید سناریوی لیبی در سوریه تکرار نخواهد شد. مجید توکلی برنده 13th جایزه صلح دانشجویی نروژ شد. از خوش شنوندگان ارجمند، امروز در شماری از کشورهای مسلمان نشین جهان تظاهراتی در اعتراض به پخش فیلم معصومیت مسلمانان و چاپ کاریکاتورهایی درباره پیامبر اسلام برگزار شد. تظاهرات در شهر پیشاور پاکستان به زد و خورد و آتش زدن دو سینما منجر شد. تا کنون دست کم 3 نفر در جریان درگیری‌ها با نیروهای امنیتی پاکستان کشته و 10 نفر هم مجروح و یا بازداشت شدند. در مناطق مسلمان نشین کشمیر هند، مالزی، تایلند، لیبی، عراق، مصر و یمن هم تظاهرات اعتراضی برگزار شد. دولت‌های فرانسه و تونس هر گونه تجمع در روز جمعه امروز را ممنوع اعلام کردند. سفارتخانه‌های آمریکا و فرانسه در برخی از کشورها تعطیل شد و در کشورهای دیگر تحت تدابیر شدید امنیتی دفاتر دیپلماتیک کشورهای غربی به کار خود ادامه دادند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید سناریوی لیبی در آن کشور تکرار نخواهد شد. اسد به روزنامه مصری الاهرام گفته است دخالت نظامی خارجی ها در لیبی که به سقوط رژیم معمر قذافی منجر شد در سوریه عملی نخواهد شد. وی بار دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را به حمایت از مخالفان خود متهم کرده و گفته است آنها با اتکا به پول نفت میخواهند حکومت او را سرنگون کنند. بشار اسد همچنین تاکید کرده است که مخالفان مسلح او موفق نخواهند شد. همزمان با انتشار این سخنان بشار اسد، درگیری‌های نظامی در شهرهای مختلف سوریه ادامه یافت. مجید توکلی دانشجوی زندانی برنده 8th جایزه صلح‌جویی نروژ شد. جایزه صلح دانشجویی هر 2 سال 1 بار به دانشجویانی که برای پیشبرد صلح، حقوق بشر و آزادی تلاش می‌کنند اهدا می‌شود. پیش از این دانشجویانی از برمه، تیمور شرقی، زیمبابوه، کولومبیا و کرواسی این جایزه را دریافت کردند. مجید توکلی در 16 آذر ماه سال 88 در دانشگاه امیرکبیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور خواند و پس از آن مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفت و بازداشت شد. از آن زمان تا کنون مجید توکلی به مرخصی نیامده است. مجید توکلی به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به ریاست جمهوری به 8 سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال محرومیت از خروج از کشور محکوم شده است. و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از پایان ثبت نام دانش آموزان خبر داده و گفته است تعداد کل دانش آموزان ایران 12,300,000 نفر است. بیش از نیمی از این تعداد دانش آموزان دوره ابتدایی هستند. در سال جدید تحصیلی حدود 950,000 نفر هم در مدارس غیرقانونی غیر دولتی درس می خوانند. حدود 51% از دانش آموزان پسر و 49% هم دختر برآورد شدند. ساعت 6 است. این شما و این نیوشا بغراتی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتیش
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صف صف 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما، نیوشا بغراتی هستم، در یک برنامه ساعت 6 دیگه همراه با شما. در حالی که 4 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، از ساعت 6 عصر به وقت تهران، ساعتی که از روز گذشته 1 ساعت تغییر کرده، اگر پس ساعتاتون رو هم تا امروز دست بهش نزدید و عوض نکردید، الان وقتشه که ساعتتون رو تنظیم بکنید روی 6:05. 6:05 جمعه، غروب جمعه، که مثل هر هفته یک بار دیگه همراهید با برنامه ساعت ششم. یک ساعت زنده و مستقیم، جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. پاییز برای خیلی ها معانی متفاوتی داره و شروع پاییز، اول مهر ماه، برای جمعیت بزرگی از ایران و ایرانی ها، برای محصل ها و دانشجوها معنای یک آغاز دیگه، کتاب و کلاس های درس و یک سال تحصیلی جدید. سال تحصیلی که همین روزها شروع میشه، اما داستانش گویا با سالهای دیگه متفاوته. دانش آموزها سال تحصیلی 91-92 رو در حالی شروع می کنند که صحبت از تغییر محتوای کتاب های درسی مدت هاست از طرف مسئولین دولتی تکرار می شه و همچنین بحث تغییر نظام دبستانی 5 ساله به دوره 6 ساله. دانشگاه ها هم البته از تحولات تازه چیزی کم ندارند. امسال سالیه که نه تنها تفکیک جنسیتی در بسیاری از دانشگاه‌ها رنگ و بویی جدی‌تر به خودش گرفته، بلکه بحث رشته‌های تک جنسیتی که پذیرش دخترها رو در بسیاری از رشته‌ها محدود و عملاً ممنوع می‌کنه، به چالش تحلیلی بزرگی بین صاحب نظران دامن زده. 00420221122454. امروز در ساعت ششم میخواییم نگاهی بندازیم به چشمنداز سال تحصیلی پیش رو و از شما بشنویم نظرتون و تحلیلتون رو از افقی که روبروی محصلان و دانشجوهای ایرانیه. پس 00420221122454 از همین حالا بازه، به روی شما، به روی شما، نظراتتون، تحلیلهاتون و پرسشهاتون از میهمان برنامه‌مون، همچنین 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com مثل همیشه ایمیل برنامه است که آماده پذیرفتن نظرات و سوالهای شماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظراتتون رو زیر پست مرتبط بنویسید، مثل همیشه با بقیه شنونده های ما به تبادل نظر هم بپردازید. امروز همراه ما در ساعت ششم سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی از پاریس. آقای پیوندی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
منم به شما و همه شنوندگان شما سلام و عصر بخیر میگم.
درود بر شما. آقای پیوندی، به نظر شما، حالا این خیلی گذرا توی مقدمه‌ای که گفتم شنیدیم و شنونده‌ها شنیدن در مورد بعضی از تحولاتی که صحبتش بود، حالا بعضیا عملی شده، بعضیا شاید دیرتر عملی بشه، به نظر شما در پرسش اول عمده‌ترین تحولاتی که سال تحصیلی جدید باهاش مواجهه چی هست؟
به نظر من تحول عمده‌ای که نظام آموزشی ایران در سال جدید باهاش مواجه هست، همین تغییر نظام آموزشی است که بهش اشاره کردید. یعنی گذار از اون الگوی 5 سال 3 سال به الگوی 6-3-3 هستش. یعنی 6 سال دوره ابتدایی، 3 سال دوره راهنمایی که دوره اول دبیرستان به بعد خواهد بود، در اینکه اسمش عوض خواهد شد به تدریج، و بالاخره 3 سال هم دوره دبیرستان.
به نظر شما چه تغییری به وجود میاره آقای پیوندی، این تغییر نظام آموزشی؟
این تغییر در حقیقت با توجه به اینکه خیلی کم در موردش توضیح داده شده، اینه که ابهامای زیادی در براش وجود داره و معلوم نیست که واقعا چه چیز مشخصی در اون نظام 5 ساله کار نمی کرده که ما حالا با دانش آموزان 6 سال در دوره دبستان نگه داریم. ولی اون چی که نگرانی آور هست اینه که با توجه به اون هرج و مرج ها و ضعف مدیریتی که در ایران به خصوص دیده شده در این سالهای اخیر و همه تحولات مهمی که خواست جامعه پشت سر بذاره با کلی دردسر و برحال مشکلات همراه بوده، اینه که این بار سوال همه اینه که مدارس ما که باید به جای منبعد به جای 5 کلاس 6 کلاس داشته باشن و دانش آموزان زیادتری رو بپذیرن، یا کتابای درسی که باید برای اینا آماده بشه، آیا همه این کارها واقعا به خوبی انجام شده؟ آیا معلمان ما توجیه شدن برای این نظام جدید؟ آیا دورهای آموزشی تکمیلی برای اونا گذاشته شده؟ آیا اونا از اون بسیار آموزش های لازم برخوردارن برای اینکه این تغییرات رو در مدارس به طور عملی پیاده بکنن؟
روشن نیست اینا.
اینا پرسش ها و نگرانی هایی که همه دارن در ایران مطرح میکنن و متاسفانه وزارت آموزش و پرورش هم حرف زیادی نمیزنه که نشون بده که آیا این نگرانی ها بیجاست بالاخره، یا این که به طور واقعی نظام آموزش و پرورش ایران خودش رو آماده کرده برای این چالش بزرگی که خودش در برابر خودش گذاشته برای سال تحصیلی.
خب پس بنابراین آقای پیوندی، چندان فکر میکنم که به خاطر اینکه داده های زیاد و متعددی وجود نداره، به حد کافی وجود نداره، دست کم نمیشه خیلی تحلیل روشن و درستی هم ارائه کرد، درسته؟
نه ببینید، در حقیقت مشکل اینه که تغییر نظام آموزشی در حقیقت به بحث عمومی به اون صورت گذاشته نشد.
ماله.
و خیلی در درون خود وزارت آموزش و پرورش خیلی بسته این کار انجام شد، در حالی که در همه دنیا چنین تغییر مهمی خب به بحث افکار عمومی، کارشناسا، دانشگاهی‌ها گذاشته میشه و نکات مثبت و منفیش گفته میشه، چراییش به خصوص مورد بحث قرار میگیره. ما هیچ متوجه نشدیم. بالاخره منم میتونم بفهمم که این میتونه یه چیز لازمی باشه به عنوان یک برای محقق این زمینه، ولی همزمان باید متوجه بشم که چه داده هایی ما به این رسونده که دانش آموزای ما برای یاد گرفتن اون مهارت های پایه‌ای و دانش پایه‌ای به جای 5 سال احتیاج به 6 سال دارن. این بحثی جا به طور واقعی باز نشده. و همینطور تغییراتی که از کتاب‌های درسی صحبتش میشه خیلی معلوم نیست اینا چی هستن و این کتاب‌ها هنوزم روی دسترس همگان قرار ندارن که ما بتونیم در مورد اونها داوری بکنیم.
اینه
که اون داده‌هایی که همونجوری که به درستی گفتین برای داوری و ارزش‌گذاری لازم هستن، این داده‌ها در اختیار افکار عمومی، کارشناس‌ها، دانشگاهی‌ها، پژوهشگرا قرار ندارن و وزارت آموزش و پرورش زیاد در حقیقت در این مورد حرف نمیزنه. معمولا این خیلی نگران کننده است، برای اینکه اگر یه چیزای خیلی مهمی وجود داشت حتما منتشر میشد، برای اینکه این دولت در واقع تبلیغات برای خودش بسیار اتفاقا فعاله. ولی در این مورد خاص چون هیچی گفته نمیشه، یه مدار در حقیقت نگرانی آورد.
متشکرم از شما آقای پیوندی عزیز که همراهی میکنید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم از شهر پاریس. امروز صحبت میکنیم در مورد افق روبروی دانشجویان و محصلان ایرانی در سال جدید تحصیلی با تحولاتی که از امسال قراره که اتفاق بیفته در سیستم آموزشی ایران. آقای پیوندی در ادامه حالا بیشتر میخوایم صحبت بکنیم، حالا در مورد این یکی که داده ها و همونجور که شما گفتید مؤلفه های بررسی در واقع انگیزه ها به حد کافی وجود نداره، اما در مورد بقیه مسائل مثلا فرض کنید رشته های تک جنسیتی یا تفکیک جنسیتی و اینها شاید راحت تر بشه بحث کرد و تحلیل کرد. در ادامه برنامه اگر موافق هستید در مورد اینا هم صحبت بکنیم. بریم دو سه تا از شنونده های رادیو فردا که پشت خط منتظر هستن بشنویم صداشون و نظرشون رو و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. وحید از تهران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا با 00420221122454. وحید عزیز سلام میکنم به شما. درود بر شما. وحید جان شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که مسئله اصلی نظام آموزشی ایران در حال حاضر در سال جدیدی که میخواد شروع بشه چی هستش؟ آیا به نظر شما اصلا مسئله‌ای داره که از نظر شما بهش انتقادی وارد بشه یا خیر؟
به نظر بنده موضوع خاصی اونشون تو جامعه ما الان مطرح نیست. همون بحث تفکیک رشته ها و اینا بود که اونم اومده توضیحاتی دادن، بعضی ها قبول کردن، بعضی ها قانع نشدن.
شما چی؟ شما قانع شدین یا نه؟ شما خودتون قانع شدین که تفکیک جنسیتی
شد؟ خودم درگیرش نیستم عزیزم، خب زیاد پیگیرش نشدم که بدان قانع شدم. ولی هر حال شاید بعضی رشته ها به درد زنا نمیخورده، بعضی رشته ها به درد بردان میخورده، به اونایی دارن دیگه. ولی من حرفم اینه که این موضوع الان دغدغه ما نیست. دغدغه الان چیزی که همه جهان رو فرا گرفته، این انزجاری که از آمریکا روز به روز در حال افزایشه و شما دارید ازش تفره میرید. اینو من می‌خواستم اگه بشه درباره این موضوع یه برنامه بذارید که فکر برای خودتون بکنید عزیزان، شما که رسانه آمریکا سیا هستید، میگه بدرد به حال داشته باشید روز به روز سفارت خوناتون رو میگیرن و شما بیرون میکنید.
وحید عزیز ما صحبت شما رو شنیدیم یه مقداری الان از بحثی که قرار امروز صحبت بشه، حالا انتقاد شما رو من گذاشتم که شما انتقادتون رو بفرمایید، بحث شما رو هم شنیدیم، ربطی به مسئله امروز نداره. البته من یک بار دیگه چون شما گفتید باید تکرار کنم، اینجا ارتباطی به CIA هم نداره و پول اینجا رو همونجور که بارها گفتیم کنگره آمریکا میده برعکس تبلیغاتی که در جمهوری اسلامی وجود داره. بحث امروز ما نیست، میخوایم در مورد آموزش صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز، وقتی که زنگ میزنید ازتون خواهش میکنم در مورد موضوع روز صحبت بکنید که زمان بیشتری از سایر شنونده های ما گرفته نشه، برای از کسایی که میخوان درباره سوژه امروزمون صحبت بکنن. برای ما رضا نوشته به 6@radiofarda.com که در ایران مؤسسات آموزشی غیر معتبر مانند دانشگاه آزاد در قبال ارائه مدارک فاقد ارزش علمی هزینه های بسیار سنگینی از دانشجویان دریافت میکنند. علاوه بر این در دانشگاه های ایران فضای ترس و وحشت حاکم است و امکان اظهار نظر آزادانه در مورد مسائل جامعه وجود ندارد. رضا نوشته به 6@radiofarda.com. در فیسبوک ما هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید در صفحه رادیو فردا در فیسبوک. برای ما اشکان از ترکیه نوشته زن ستیزی بخش جدا نشدنی ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی است و عصبانیت بخش تندروی حکومت همواره از این بوده است که وجود تمام محدودیت‌های اجتماعی که برای زنان ایجاد کردند، بهترین رتبه‌های کنکور دانشگاه‌ها، بهترین وکلای دادگستری، بهترین ورزشکاران و غیره همیشه از زنان هستند. اشکان برای ما نوشته، میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوک ما. شنونده بعدی ما مریم هست از سوئد. سلام می‌کنم به شما مریم عزیز.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما مریم جان. شما الان مدت زیادیه که ساکن سوئد هستید؟
تقریبا 15 ساله.
بعد نظام تحصیلی ایران رو، سیستم تحصیلی ایران رو تجربه کردید اصلا؟
من دیپلم ایران رو داشتم، دیپلم ریاضی فیزیک ایران رو داشتم، بعد اومدم اینجا الکترونیک خوندم، بعد فوق انفورمیشن تکنولوژی گرفتم و خوشبختانه کار میکنم.
خب شما تفاوت عمده ای میبینید بین نظام تحصیلی که در ایران وجود داره و سوئد؟ حالا غیر از فضاها و اینا که به هر حال مشخصا متفاوت هستش، در خود نظام تحصیلیش چیز خاصی شما متوجه شدید؟
چیزی که خیلی فرق داشت برای من دوره اون زمانی که من فارغ التحصیل شدم توی ایران، بهش میگفتن دوره نظام قدیم، سال 74 بود.
بله.
کتابای نظام قدیم رو به ما یاد دادن. بعد دوره نظام جدید زمان شروع شد.
درسته.
و کتابا ساده تر شد اون زمان ما نسبت به زمان سال بعد از ما، ساده تر شد. بعد که من اومدم اینجا دیدم که سطح ریاضی و فیزیک و شیمی ایران خیلی خوب بود، ولی چیزی که ما تو ایران چه یاد نگرفته بودیم این بود که مثلا بیشتر روی فهمیدن کار کنید نه روی حفظ کردن. ما یکم تئوری بار اومده بودیم توی دبیرستان و متاسفانه سابقه دانشگاه ایران رو ندارم، ولی این چیزی بود که من اینجا یاد گرفتم، چیزی که خودت حل کنی به راه حل برسی نه اینکه راه حل رو یاد بگیری. این خب یه چیز خیلی مثبت هستش توی جامعه اسکاندیناویا به صورت معمول.
خب حالا دوست عزیز مریم جان، شما فکر میکنید که با توجه به این تغییر تحولاتی که اعلام شده در نظام آموزشی ایران قرار اتفاق بیفته، چالش اساسی میبینید شما یا نه؟ اگر میبینید چی هست؟
بزرگترین چیزی که من میبینم این هستش که توی این کشورهای اسکاندیناوی که حالا من زندگی کردم، این هر در حال چیزی رو که میخوان عوض بکنن روش انقدر تحقیق میکنن، مخصوصا اگر که کتاب درسی باشه، مخصوصا دبستان باشه، چون دبستان یه موقعیه که بچه اولین پایه های رشدش رو روش ما سرمایه گذاری میکنیم. بعد این اگر بدون تحقیق این کتاب عوض بشه و جهتش نادرست بشه، میتونه اولا کاملا سیستم مغزشویی درست کنه توی بچه ها. من خواهرزاده دارم که دبستان میره، واسه همین موضوع بحثتون برام جالب بود، چون این بچه سال کلاس دوم دبستان، ببخشید من اینو میگم، ولی کلاس دوم دبستان پارسال اومده خونه به مامانش گفته که معلم بینشمون گفته برو تو خونه دعای بارون بکنید. توی شهر بزرگم هستیم، بس تهران نیست ولی شهر بزرگه. آخه به بچه، من نمیدونم این معلم کجا درس خونده که بچه گفته به این دعای بارون میکنم. ما توی دهات افغانستان از دقیانوسیم.
البته خواهش میکنم حالا به کشورهای دیگه تو صحبتتون توهین نفرمایید.
بله خواهش میکنم.
خب ممنونم از شما مریم عزیز از سوئد. ما شنیدیم نظر شما رو و اونچه که تجربه در واقع یکی از بستگانتون بود در ایران. 00420221122454 شماره تلفن ما هست. در این برنامه میتونید مستقیم و زنده صحبت بکنید امروز درباره نظام آموزشی در ایران و تغییراتی که پیش رو داره. یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای سعید پیوندی. سلام میکنم به سعید از ایران. سعید عزیز روز شما بخیر.
سلام خدمت شما همه شنوندگان، خیلی هم ممنونم وقت میدید به من.
استادم کام. خب وحید سعید عزیز، شما بله بفرمایید. شما فکر می‌کنید چالش خاصی مواجه نظام آموزشی ایران باهاش یا نه؟
بله، چون گفتید کوتاه، من کوتاه بگم سعید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من خودم کل دوران تا 12 سال جزء نمرات برتر بودم، بعدم تو یکی از دانشگاه‌های مادر ایران درس خوندم، یعنی با پوست و گوشت خودم لمس کردم سیستم رو. مثل آموزش پرورش وزارت علوم هم تو ایران مثل خیلی از ابعاد دیگه یه حالت کاریکاتور داره، یعنی علاوه بر این که یه کشور جهان سوم هستیم، چیه، یک ویژگی خاص خودمون هم داریم. مثلا تو دانشگاهی که من بودم، یکی حالا اسم دانشگاه تهران بودم مشخصا، دغدغه اصلی خیلی از اساتید ما باور نمی کنیم مثلا حجاب دخترها بود. رسما مثلا استاد رسما اعلام می کرد که مثلا 3 نمره حجاب داره. مثلا بعد منظورم اینه که حالت کاریکاتور داره. تو یه سری از مناطق محروم مثلا آورده بهترین امکانات رو مستقر کرده، در حالی که دانش آموز ابتدایی ترین چیزها رو بلد نیست. یا بعضی دانش آموزها خیلی جلوترن از معلم، بعضی اساتید خیلی ضعیفن، بعضی ها نقضیان، یعنی بعض عدالت هم اصلا برقرار نیست. یعنی
در مورد
مدرسه‌ای که تو تهران،
سعید عزیز ببخشید سوالتون رو قطع می‌کنم، شما در مورد مسئله تفکیک جنسیتی و تک جنسیتی شدن بعضی از رشته‌ها چی فکر می‌کنید؟
خب همین دیگه، همین الان یه صحبت به نظرم خنده‌دار هست. برن یه آمار بگیرن توی کشور پیشرفته، بگن آقا دغدغه الان تو ایران این است که تازه این نتیجه رسید این تفکیک جنسیتی صورت بگیره یا نگیره. خب این یعنی چی؟ و همین ببین یه مثال خیلی خنده‌دار هست، یه از عجیب بودنمون مثل همه ابعاد.
ممنونم از شما سعید عزیز. متشکرم از شما دوست عزیزم سعید از ایران که تماس گرفتید با ما و صحبت کردید درباره موضوع روز. برای ما میتونید ایمیل بزنید، روی فیسبوکمون بنویسید شش@radiofarda.com. محدثه از مشهد بهش ایمیل زده و نوشته که پشت هر محدودیتی که اعمال میشه ترسی وجود داره، باید دید چه ترسی باعث میشه حکومت ایران تفکیک جنسیتی رو در دانشگاه‌ها اجرا بکنه. آقای پیوندی قرار شد حالا یه مقداری در مورد این ابعاد تغییر تحولات هم صحبت بکنیم. تفکیک جنسیتی از امسال با یه آهنگ تندتری نسبت به سالهای پیش بر اساس اون چه که مسئولین امر تا اینجا اعلام کردن گویا قراره که پی گرفته بشه. شما فکر میکنید تحلیلتون چی هست از چرایی این ماجرا؟ چرا داره این تفکیک جنسیتی صورت میگیره؟ آیا فقط مسئله همین مسئله به اصطلاح در واقع جداسازی دختر پسر به خاطر مسائل شرعی و نداشتن رابطه هستش، یا قراره که محدودیت های دیگه ای مثلا اعمال بشه؟
این نکته آخری که میگید حتما به حال هست، برای اینکه به خصوص روحانیان محافظه‌کار خیلی فشار میارن برای اینکه این مسئله تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها انجام بشه. ولی به نظر من یه چیز فراتر از اینم وجود داره.
مثل چی؟
اول اینه که بالاخره برای همه وجود اون چیزی که اونا در واقع نشانه‌های یک جامعه اسلامی میدونن، مثل همین رعایت حجاب یا برای نابرابر بودن زن و مرد، اینا نشانه‌های قدرت یک حکومت اسلامیه و هرچی اینا تضعیف بشه در جامعه معناش اینه که در واقع حکومت اسلامی تضعیف شده از نظر اینا، برای همین هم خیلی روش انگوش میذارم. ولی یه نکته فراتر جامعه شناسانه وجود داره و اون برمیگرده به پیشرفت‌های خیلی مهمی که دخترها در 15 سال 20 سال گذشته کردن و تونستن نه تنها عقب موندگی‌های اساسی که داشتن نسبت به پسرها جبران کنن، و حتی در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا ما گاهی نتایج در واقع آموزشی دخترای ما به خصوص در رشته‌های علمی فنی مهندسی خیلی بهتر از گاهی حیرت‌آور از نتایج. اینا عواقب داره در جامعه و اون اینه که خب جامعه زنانه ما تبدیلش به یه جامعه بسیار تحصیل کرده توانا که مشارکت فعال داره در تولید علمی فرهنگی اجتماعی جامعه ایران و تبدیل از نظر نمادین هم تبدیل میشه به یه نیروی اجتماعی که حکومت به هیچ وجه در واقع این را نمیخواد بپذیره و این را در واقع ضد ارزش‌های اصلی خودش میدونه. برای همین هم در پس تفکیک جنسیتی به نظر من در آینده سمت دادن به دخترها و پسرها نسبت به رشته‌های مختلف نهفته است. یعنی اون چیزی که در آینده در واقع پیش خواهد رفت و از الان دارن شروع میکنن اینه که دخترها به همه رشته ها نرن یا به اندازه تواناییشون به همه رشته ها نرن و براشون سهمیه بذارن به اندازه نیاز جامعه به نیمه دوم زنان جامعه ما، و یا اینی که به کلی بعضی از رشته ها رو برای دخترها ممنوع کنه. این راه را دارن وا میکنن و به نظر من اون چیزی که در تفکیک جنسیتی وحشتناکتر هست یه بود شب همین مسئله خوب جدا کردن دخترها و پسرها، یعنی در واقعیت ما نیمی از دانشگاه را از حضور نیمی دیگر محروم کنیم از نظر مثلا پویایی علمی و فرهنگی که میتونه وجود داشته باشه، ولی عواقب بعدیش میتونه از این هم حتی وحشت.
خب آقای پیوندی اگر موافق هستید در ادامه همین بحث حتما به عواقب تفکیک جنسیتی هم بپردازیم، اونچه که برای ما و شنوندگانمون خیلی مهم هست این که بدونیم از نظر شما چه اتفاقی میتونه بیفته. حالا اومدیم و تفکیک جنسیتی شد، حالا با ندیدن یا کنار هم نبودن دختر و پسرها توی یک محیط تحصیلی یا یک محیط آکادمیک چه نتایجی میتونه در بر داشته باشه برای آینده سیستم تحصیلی، برای آینده فضای آکادمیک ایران. اگر موافقید آقای پیوندی عزیز دوباره یک دو تا از شنونده ها رو بگیریم، شنونده که ما زنگ زدن و برگردیم نتایجش رو از شما بشنویم. تفکیک جنسیتی رو بیژن از سیرجان روی خط ارتباطی رادیو فرداست 00420221122454 شماره تماس ما برای ارتباط مستقیم و زنده با برنامه ساعت ششم. سلام میکنم به شما بیژن عزیز.
سلام آقای بغراتی عزیز. با سلام و درود به بغراتی عزیز.
درود.
با درود بی پایان من به مهمان شما.
خواهش میکنم.
آقای بغراتی عزیز من میخوام تفکیک جنسی را ریشه تاریخی اش را بگویم. ببینید. تفکیک زن ما در ایران ریشه تاریخی دارد. ما چه ملت بدبختی هستیم که نزدیک به هزار سال به تفکیک زن ما روبرو هستیم. که دیگران را هم به آپارتاید محکوم میکنید.
خب پس شما مخالف تفکیک جنسیتی هستید دوست عزیز بیژن جان؟
بله، در صورتی در کشور خودمان هم آپارتاید به طور وحشتناکی هم تفکیک جنسی هم آپارتاید وجود دارد.
حالا یه سوالی ازتون بپرسم. بله یه سوالی من از شما بپرسم دوست عزیز.
اگر میخواد شعری برای همسرش بگوید خودش در ضد گل بلبل خانمش را در زد گل بازوان گنگ مستار میگفت و شعر معروفه.
بله ممنونم از شما بیژن عزیز، متشکرم از شما که از سیرجان ما را همراهی کردید. من سوال بعدی رو اجازه بدید از رضا بپرسم از تهران که شنونده های بیشتری رو هم بتونیم روی خط بیاریم. ممنونم از بیژن. 00420221122454 شماره تلفن ما هستش. رضا عزیز سلام میکنم به شما.
این محصور کردن این دختر و پسر حتی از ابتدایی یا بریم پایین در کودکستان اینا باعث میشه جامعه یک بسته تر بشه. جامعه وقتی بسته شد مثل زندان میشه برای افراد جامعه حتی در بزرگسالی. بعد قوانین محدودتر میشه و تسلط حکومت روی فرزندان و حتی بزرگان، چون این اشخاصی کوچیک بودن وقتی بزرگ شدن دیگه خو گرفتن با اون قوانین بسته، خیلی راحت تر حکومت میتونه اینا رو اداره بکنه. به نظر من مردم آزادی‌خواه ایران حتما باید فکری برای خودشون بکنن.
چی کار بکنن رضا جان؟ مردم ایران باید چی کار بکنن به نظر شما در مقابل تفکیک جنسیتی؟
الان هم که میتونن یک راهی بالاخره به دست بیارن این نظام اگه میتونن یعنی عوض بکنن.
نظر شما پس تنها راه برای فائق اومدن بر تفکیک جنسیتی تغییر رژیم هستش در ایران. ممنونم از شما رضای عزیز از تهران همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. جاوید رو هم از کرج میگیریم و میریم سراغ میهمان برنامه اون آقای سعید پیوندی. جاوید عزیز سلام میکنم به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی.
درود بر شما.
خسته نباشید و تشکر از برنامه خوب و بسیار تواناتون.
درود بر شما. ممنونم از شما. خواهش میکنم آقای جاوید عزیز، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید نتیجه تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران چی میتونه باشه در فضای دانشگاهی و همینطور در خود جامعه؟
اما به نظر من آیه بغراتی این تراوش ذهنیات یه افراد خاص هست که توی رژیم هستن بعد و هیچ گونه فکر نمی کنم این آینده ای داشته باشه، چون ملت ایران همین دوستمون که صحبت کردن آزادی خواه هستن و فکر نمی کنم به اونجا برسی که نتیجه ای بده به این مسائل.
به نظر شما پس نمیتونه نتیجه ای داشته باشه توی جامعه؟ نه،
نتیجه به نظر من نداره و من مخالف این قضیه هستم، و چون هر سقدم ملت ایران رو از هم دیگه دور گردن، جمعیت زن و مرد رو تفکیک بکنن، به نظر من نتیجه نداره و انقلاب بعدی انشالله به دست خانم ها و زنان غیور ایرانی خواهد بود.
آقای جاوید عزیز، ممنونم از این که ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برگردیم سراغ میهمان برنامه. اون پیش از اون یک بار دیگه بگم که در فیسبوک رادیو فردا میتونید نظراتتون رو بنویسید برای ما زیر پست مرتبط، یا اینکه برامون ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com. آقای پیوندی، خب میخواستیم در مورد نتیجه تفکیک جنسیتی صحبت بکنیم. شنونده قبلیمون جاوید میگفتش که در جامعه هیچ تأثیری نمیتونه بگذاره برای اینکه مردم فهمیده تر از این حرف هستن. شما چی فکر میکنی؟
در حال من فکر می‌کنم جامعه ما مقاومت میکنه، ولی سیاست هم بدون تأثیر نخواهد بود. یعنی در حقیقت ما میتونیم بگیم که یه تأثیر رو در بعد آموزشی علمی میتونیم بهش بپردازیم، یعنی تأثیری که در واقع به فقیرتر شدن و اون در واقع لطمه‌ای که به طور مستقیم به فضاهای آموزشی میخوره به خاطر نبودن دختر و پسر، برای اینکه دانشجو نه به خاطر بر اساس استعدادشون بلکه بر اساس جنسیتشون از هم دیگه جدا میشن. واقعا نیمی از جامعه از نیمی دیگه، نیمی از دانشجو از نیمی دیگه از دانشجو جدا میشن بدون اینکه در واقع هیچ توجیه علمی و آموزشی داشته باشه. فضاهای آموزشی به خاطر همین تک جنسیتی شدن، اون در واقع اون شادابی و اون نشاطی که میتونه در یه محیط آزاد وجود داشته باشه، همونجوری که در همه دانشگاه‌های دنیا وجود داره، این هم به نظر من کاهش پیدا میکنه. و در بعد اجتماعی هم در حقیقت این چیزی که دخترها و پسرها باید یاد بگیرن جنس مخالفشون رو بیشتر شناخته باشن، باهاش بیشتر برخورد داشته باشن و آدمگی داشته باشن در آینده برای زندگی با جنس مخالفشون، این مهارت هم ازشون گرفته میشه. یعنی جوانای ما نه در دوره پیش از دانشگاه و نه در خود دانشگاه با همدیگه به طور متعارف رابطه نخواهند داشت، در نتیجه مجبورن به طرف روابطی برن که مخفی هست، تو خونه ها هست، دور از چشم مسئولین و حکومت و مامورینش هست، و همه اینها یه جامعه مریض در حقیقت درست میکنه. درسته که این شکل مقاومت به وجود بیاره، درسته که دخترها و پسرها ما حتما دست مقاومت خواهند زد، حتما راههایی که همدیگر رو ببینن پیدا میکنن و جدا کردنشون به این ترتیب منجر به ندیدن و جدا کردن به واقعی دخترها و پسرها منجر نخواهد شد. ولی همین کار از نظر روانی در واقع همین که دخترها و پسرها مجبور خواهد شد که در واقع دو شخصیتی بشن، کارهایی بکنن که حکومت یا مسئولین نفهمن، تمام اینا جامعه ما رو بیمار میکنه. این سمیه که وارد روح جامعه ما میشه. ما به جای اینکه یه روح سالم با نشاط و واقعا با خیلی انسانی و خالص داشته باشیم، تبدیل به آدمایی میشیم که دائم مجبوریم که تقلب بذاریم، کارهایی بکنیم که اون نفهمن، خانوادهمون نفهمن. اینا اون چیزی که در جامعه ما اتفاق میفته. یعنی بچهای ما یاد نمیگیرن جوانای ما جنس خودشون با جنس مخالفشون رو مخالف خودشون درونی بکنن، هویت سالمی داشته باشن، هویتش شفافی داشته باشن، و همه اینا در کارهای غیر متعارف پشت پرده در حتی در گاهی در اشکال ناهنجار صورت میگیره.
بله.
و اینا برای جامعه در واقع به نظر من همه اینا بیماری آسیب شناسانه است برای جامعه‌ای که امروز در دنیایی که این همه ارتباطات وجود داره و همه میتونن در همه لحظه با هم ارتباط داشته باشن، این در واقع برای جامعه آسیب شناسانه است. من فکر می‌کنم وجدان‌های جامعه ما، جوانای ما، در واقع فرهنگ جامعه از این طریق بسیار آسیب خواهد دید، هرچند که جوانا حتما مقاومت میکنن.
متشکرم از شما آقای سعید پیوندی عزیز، ممنون که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم. 00420221122454 شماره تلفن ماست برای شما که نظر بدید در مورد آینده سیستم تحصیلی ایران و تأثیری که داره بر جامعه ایرانی، از نظر شما چه خواهد بود تفکیک جنسیتی، تک جنسیتی شدن دانشگاه ها و امثال اون که سیاست جمهوری اسلامی اعلام شده و قرار اعمال بشه از سال جدید. داریوش رو داریم، اگر اشتباه نمی کنم بله دوستان، داریوش رو داریم روی خط از خوزستان. سلام می کنم به شما داریوش عزیز.
درود به همه شما، برنامه خوب.
دردشون. داریش عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه؟ موافقید، مخالفید؟
بله، اول اینکه یه تیزی دستانیهی بگم زیاد وقتون نگیرم. یکی از شنوندگانتون به نام آقا وحید، وحید نازنی، که میخواستم یه چیز بهش بگم که این میگه برنامه‌تون نمیدونم در مورد انزجار مردم از آمریکا شما برنامه سازی. دوست عزیز وحید جان، نمیخواد برنامه رو منحرف کنید. مثل که شماها داخل کره مریخ زندگی میکنید. برادر من، بچه‌ت اول مهر میخواد بره ثبت نام بکنه، اول مهر امسال با 2 سال پیش با 4 سال پیش چه فرقی داره؟
خب من
در آقا وحید و در مورد،
حالا اگر بفرمایید در مورد
توی جامعه ای که معلم‌ها استادان دانشگاه رو به جای اینکه به وضعیت مالیشون، به اعتراضاتشون، به این انسان‌ها، انسان‌های شریف احترام بذارن، بهشون برسن، ببینن مشکلاتی افراد چیه، خودشون زمان زیر دست این افراد درس خوندن، بچه‌هاشون، آیندگانشون، اینا میان به جای که بهشون برسن میان با باتون و کتک و بی احترامی از اینا قدردانی میکنن. وقتی میان تفکیک میکنن، آقای احمدی نژاد یکی دو سال پیش بود اگه اشتباه نکنم، میره از خانم معلم زمان کودکیش میره تقدیر میکنه. خب یه کار پسندیده، حالا میخواد آقای احمدی نژاد باشه، میخواد یه ایرانی وطن پرست ملیگرای واقعگرا باشه، فرق نمیکنه، کار خوب کار خوبه. ولی الان میان تفکیک میکنن، من
نتیجه چیه به نظر شما؟ بفهمید.
در آخر حرفم آقای بوراتی عزیز، ما پسرامون دخترامون دست میخورن برای چی؟ برای اینکه ایران آباد بکنن، بسازن. ما چیزی که ما داریم میبینیم مردم دارن میسازن جوانامون، حکومت اسلامی با جنگهای بیرویه، با کارهای بیرویه داره خراب میکنه.
ممنونم از شما.
خراب میکنه که هزار تا جاسازندگی هم بازسازی نمیکنه.
متشکرم از شما داریوش عزیز که نظر دادید و شرکت کردید در برنامه ما، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست. 6@radiofarda.com ایمیل ما، صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست. وحید برای ما نوشته در قدیم میگفتند اگر وارد دانشگاه بشی دیگه خروج از اون راحته، در حال حاضر با وجود دانشگاه‌های غیر انتفاعی آزاد و غیره ورودش همه وارد میشوند و خروجش هم که هر چه سریع‌تر میتونن با حداقل سواد خارج میکنن. به نظر میاد مسئول‌ها اونقدرها هم معلوم نیست که چه کار دارند میکنن. 6@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما. علی از اصفهان رو داریم به خط ارتباطی رادیو فردا. علی عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامیتون. خیلی خوشحالم که تونستم تو برنامه‌تون شرکت کنم.
منم خوشحالم از اینکه همراه ما هستید. علی عزیز، شما چی فکر میکنید در مورد تفکیک جنسیتی؟ بفرمایید.
حالا من خیلی حرف داشتم بزنم چون من خودم دانش آموز سیستم بودم. حالا نمیدونم در مورد سیستم آموزشیش صحبت کنم یا در مورد تفکیک جنسیتی. شما هر کدومش که شما.
در مورد تفکیک جنسیتی چون الان یه مقداری می‌خوایم بیشتر صحبت بکنیم، اگر لطف کنید و بفرمایید ممنون میشم.
ببینید قربان، تو تمام نه تنها انسان، تو تمام به نظر من که من چون رشتم زیست‌شناسی خوندم الانم شاخه‌ها دارم فعالیت می‌کنم، تو تمام جانداران زنده به خصوص تو چیزایی که به ما نزدیک میشن، بالاخره روابطی بین فیمیل ها یا میل ها یا مؤنث یا مذکر ها وجود داره. انسان ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. یک انسان نر، حالا مذکر من نمیدونم چی بگم، باید بالاخره تو عمرش به خاطر فعالیت اجتماعیش، به خاطر فعالیت زندگیش، تولد مثلیش، یعنی هر چیز دیگه‌اش با یک انسان مؤنث در واقع ارتباطی برقرار بکنه. اینی که ما بیایم به این بگیم که حالا ما تو دانشگاه میایم ارتباط اینا رو قطع میکنیم تو بعضی از شاخه‌ها یا تو بعضی از رشته‌ها، میایم تفکیک جنسیتیش میکنیم، چرا؟ چون ممکنه یه سری مشکلات شاخه‌ای پیش بیاد. خب اگه من میخوام این سوال از شما بپرسم، آیا این جوون ما که وارد دانشگاه میشه فقط تو دانشگاه داره زندگی میکنه؟ این تو خیابون نمیره، این تو فیسبوک نمیره، این تو فیلم نمیره، این نمیتونه ارتباط دیگه نمیتونه با اون جنس مؤنثش پیدا کنه؟ پس اینا نیاز به آموزش دارن. ما هیچ وقت نمیتونیم بریم داره از هم دیگه جداشون کنیم بگیم اساسا نباید با هم دیگه.
نتیجهش چی میشه علی عزیز به نظر شما؟
نتیجهش به نظر من همون چیزی بود که مهمان برنامه شما گفت، میشه فساد اجتماعی، میشه نمیدونم ارتباطات نادرست، میشه عقده جنسی، میشه تیکه پرونی به دخترها و خانم‌ها تو خیابونا، میشه این تبعیض جنسیتی که الان تو جامعه وجود داره. حالا من کاری به این که تو دانشگاه چه اتفاقی داره میفته ندارم. آیا نگاه مردان به زنان تو جامعه ما یه نگاه مساویه؟ یه خانوم تو جامعه ما میتونه مثل یه آقا برخورد کنه؟ واقعیتش اینجوری نیست. اینا تمام آدمایی هم که دارن تو ایران زندگی میکنن میدونن، منم میدونم. و من میخوام اینو به شما بگم، الان انحرافات اخلاقی، انحرافات عقده‌های جنسی متاسفانه توی 30 سال بعد از انقلاب، 34 سال بعد از انقلاب به اوج رسید و به نظر منم دلیلش این بود که از وقتی این آقایون اومدن تمام سکر و ذکرشون رو گذاشتن رو جدا کردن، اومدن صورت سوال پاک کردن. اون به جای اینکه بیان آموزش بدن بگن خب بالاخره باید آموزش اینجا بیان بشه، من گفتم اصلا اساسا اینا نباشن، از همون دبستان، از همون راهنمایی. حالا من اخیرا شنیدم میگن بچه های مثلا از 7 سالگی 6 سالگی باید کلا با جنس مؤنثش از جنس مؤنثش جدا کرد، که این به نظر من اونم به جز بیماری و همون چیزی که مهمانش برنامه شما گفتن چیز دیگه نتیجه دیگه نظر من نداره.
متشکرم از شما علی عزیز از اصفهان که همراهی کردید ما رو در این برنامه، در برنامه ساعت ششم. ممنونم دوستان که با ما هستید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم دوباره سراغ میهمان برنامه امروزمون. کاوه رو پشت خط ارتباطی رادیو فردا داریم از آلمان. کاوه عزیز سلام میکنم به شما.
سلام قربان.
درود بر شما. کاوه عزیز شما چی فکر میکنید در مورد تفکیک جنسیتی؟ فکر میکنید که به کجا راه میبره؟
عرض کنم خدمت شما این حکومت در مدت 33 سال گذشته خطاهای زیادی در همه زمینه ها داشته که هزینه اونو ملت نگونبخت ایران پرداخت کرده. حالا هم بعد از 33 سال آموزش و پرورش رو بعد از آزمایش های غلط زیاد به همون نظام آموزشی در زمان قبل از انقلاب برگردوندن. ببین عزیز من، کارهای بزرگ آدمای بزرگ میخواد که اینا نیستن. اینها تنها کاری که خوب بلد بودند تخریب و ایجاد روب بوده و بس.
خب الان فکر میکنید که یعنی در واقع این اتفاقی که داره میفته، تفکیک جنسیتی، به خاطر در راستای به گفته شما ایجاد روب و وحشت هست یا چی؟
100% این
روب و وحشت رو
موفق نمیشن. در کدوم کارشون موفق شدن که در این مورد موفق بشن؟
ممنونم از شما دوست عزیزمون که از آلمان همراهی کردید ما رو. کاوه از آلمان در اروپا با رادیو فردا صحبت میکرد با برنامه ساعت ششم. آقای پیوندی، بازم شنیدیم صحبت این دوستان رو در مورد تفکیک جنسیتی. یه اتفاق دیگه‌ای که در کنار تفکیک جنسیتی داره میفته که شاید کم سابقه تر باشه نسبت به تفکیک جنسیتی، چون به هر حال تفکیک جنسیتی در بعضی از دانشکده‌ها بعضی از جاها مدت ها بود که اعمال میشد، اما تک جنسیتی شدن تعداد زیادی از رشته ها و دانشکده های مختلف بود در سطح ایران. این رو شما چطور برآورد میکنید؟ آیا در همون راستای تفکیک جنسیتی میبینیدش یا برگرفته از یک نوع نگاه متفاوتیه؟
نه، به نظر من در حقیقت من در بخش قبلی صحبت هم گفتم که تفکیک جنسیتی فقط میتونه شروع یک پروژه بزرگتری باشه که توش در واقع نقش های زنانه و مردانه بازتعریف بشن و بر اساس اون پذیرش دانش رو صورت بگیره و یکی از اشکال پیامده اون هم میتونه همین در واقع به وجود اومدن پذیرش تک جنسیتی باشه یا دانشگاه های تک جنسیتی. یعنی در حقیقت بحث اساسی برای حکومت اینه که اگر دخترها نمیتونن در بازار کار پیدا بکنن، اگر دخترها در حقیقت بعضی از رشته ها از نظر اونها صلاح نیست که دخترها کم کم بیان دارا یا محدود بکنه.
دوستان ما صدای آقای پیوندی رو نداریم. آقای پیوندی اگر صدای ما رو میشنوید، میرویس عزیز قطع شده.
از اینجایی که امکانات کافی نیست، خب به طور عمده مثلا برای دخترها رشته های پیشنهاد بکنیم که از نظر اونا بیشتر منطبقه با روحیه و وضعیت فعلی دختر و اونا اون چیزایی که در حقیقت ما را به طرف آپارتاید جنسیتی واقعی در نظام آموزشی میتونه ببره و این زمینه هاش با این تفکیک جنسیتی شروع میشه و میتونه عواقبش بسیار وخیم‌تر باشه برای آینده جامعه زنان ایران و در نتیجه آینده با آموزش با آینده آموزش و واقعا علم فرهنگ در ایران.
خب فکر میکنید که روندش آقای پیوندی از اول انقلاب چطور بوده؟ یعنی اینکه در سیستم یا حتی از پیش از انقلاب بخوایم بگیم در سیستم آموزشی پیشین، اگر بخوایم این روند و یه نگاهی بهش بکنیم. در سوال بعدی میخواستم ازتون بپرسم، البته بعد از اینکه اگر اجازه بدید چند نفر از شنونده ها صحبت بکنن، میخواستم این نگاهی داشته باشیم که از کجا اومدیم الان به کجا رسیدیم، چه دوره‌ای طی کردیم، یه نگاه خیلی اجمالی داشته باشیم. البته میدونم که در بحث کوتاه ما نمی گنجه، یک در واقع شاید زمان بیشتری بخواد، ولی یه بحث نگاه اجمالی بهش اگر داشته باشید ممنون میشم. دو سه تا از شنونده ها رو دوباره بشنویم و برگردیم از شما درباره تاریخ تاریخ این تغییرات از لحاظ جنسیتی، از لحاظ نوع سیستم و نظام آموزشی سوال بکنیم. پارسا از شیراز با 00420221122454 روی خط ارتباط رادیو فرداست. میرویس عزیز نشنم قطع شده صداشون برد. خب شنونده بعدی که داریم پارسا متاسفانه مثل این که قطع شده صداشون خطشون، رویا رو داریم از سوئد روی خط ارتباطی رادیو فردا. رویا عزیز سلام میکنم به شما.
سلام میکنم به شما. من میخواستم راجع به بحث امروزتون صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمید.
چند تا نکته هستش که من فکر میکنم که برای من که هم داخل ایران تحصیل کردم هم در سوئد تحصیل کردم خیلی جالب هستش. اونم این هستش که من مقایسه‌ای بخوام بکنم، اساتیدی که من توی ایران داشتم خیلی تجربه خیلی با تجربه تر بودن واقعا تا اساتیدی که تو سوئد تو دانشگاه داشتم.
ایرانی ها با تجربه تر بودن.
بله توی بسیار دانشگاه که من توی ایران داشتم هم خیلی با تجربه تر بودن، هم خیلی به هر حال سن تدریسشون خیلی بیشتر بود. اینجا برای اینکه هر کسی بخواد دکترا بگیره باید یه سری به اصطلاح تدریس داشته باشه، ساعت تدریس داشته باشه تو دانشگاه. و اونا به قول اون خانمی که از سوئد تماس گرفتن یاد ما دادن که چگونه یاد بگیریم.
بله.
ولی من تشکر میکنم از اون به حال سیستم آموزشی که من توی ایران ازش درس خوندم. اینو واقعا راحتش که آدم قدردانیم بکنه. یه مسئله دیگه هم هستش که من الان بچه دارم که توی سیستم سوئد درس میخونه، این هستش که توی سوئد بیشتر یاد میدن که همکاری بکنند، آدم و گروهی کار بکنند. و این رو من توی ایران هرگز یاد نگرفتم. ایرانی ها هر کدومشون به اصطلاح یک آدم هستن بر خودشون و نظر محکم و به حال تک نظری هستن همه. و هیچ وقت در گروه ما موفق یادمون ندادن که بسیم.
خانم روی عزیز، میخواستم حالا در مورد نظام آموزشی صحبتون شنیدیم، در مورد بحث تفکیک جنسیتی و رشته های تک جنسیتی هم اگر نظرتون رو بگید ممنون میشم. بفرمید.
ببینین آقای محترم، من اینجا درس خوندم،
بله،
رشته روانشناسی خوندم. همین الان توی سوئد که به اصطلاح که کشورهای متمدن دنیا هستش، توی رشته که من درس خوندم اگر پسری وارد دانشگاه میشد، چون تعداد پذیرش کم بود، اون پسر ارجعیت داره توی اون دانشگاهی رو من درس خونم، اون پسر رو زودتر میگیرن به خاطر اینکه میگن ما روانشناس های پسر هم میخواییم فقط دختر. یعنی این مسئله فقط مربوط به ایران نمیشه تو وزیرش رو. البته اینجا نمیگن که نباید شرکت کرد، ولی عملا کسایی توی وزیرش رو عملا پسرها رو میگیرند. توی در رابطه با رشته‌های فنی که مثلا گفتن توی ایران مثلا خانم‌ها شرکت نکنند، من توی همین رشته‌ها الان دارم کار میکنم و میبینم با چشمای خودم که انقدر مشکل هست.
در رشته فنی شما کار میکنید؟ ببخشید چون گفتید روانشناسی میخونید.
بله.
روانشناسی میخونید ولی در رشته فنی کار میکنید؟ بفهمید. بله.
البته من توی پذیرش دانشگاه کوته های اینجا که دانشگاه به اصطلاح تکنیکی اینجا هست،
بله،
کار میکنم.
بله.
و میبینم که خیلی دخترها به قول سعودی ها از رشته میرن بیرون بلکه این که به اصطلاح نمیخوان این رشته رو، یا این که بعدها وقتی که فارغ التحصیل میشن اونا جاشون خیلی سریع تر هستش. موضوع کار هستش. موضوع این هستش که منی که تحصیل کردم توی رشته فنی آیا کار برام وجود داره؟
خب حالا شما فکر میکنید که
با 1200 پسری که توی ایران دارم میگم، با 1200 پسری که همشون از هم مهندس هستن، توپ مهندس هستن و کی رو میگیرن، کدوم ها رو میگیرن، کار یه مسئله خیلی اساسی.
خب شما فکر میکنید یعنی الان این تفکیک جنسیتی دلیل اعمالش این هستش که بازار کار رو بخوان به اصطلاح یه توازنی توش برقرار بکنن؟ یعنی شما به نظر شما پس اقدام مثبتی هست تفکیک جنسیتی؟ من درست متوجه شدم؟
من هیچ نمیگم مثبت هستش، ولی من میگم من اگر نشسته بودم توی سیستم کاری اداره، توی سیستم کاری ایران هستم، به این فکر میکردم که شما به اندازه‌ای باید، یعنی رشته ها و درخواست رشته ها کسایی که وارد دانشگاه میشن باید آدم نگاه بکنه کدوم کارا رو میتونه آدم برشون معرفی کنه. فقط تحصیل کردن درجه اول نیستش، ما خیلی تحصیلکرده‌های بیکار تو ایران
داریم. خب پس الان میتونم نظرتون رو اینا شنیدم شنیدین ما روی عزیز این نظرات رو شنیدیم. میخواستم ببینم شما الان در مورد تک جنسیتی شدن دانشگاه ایران به طور مشخص ایده خاصی دارید، فکر خاصی میکنید؟ متوجه شدم که به هر حال بازار کار رو در تحلیلتون گفتید و مقایسه با سوئد.
ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، واقعا متاسف هستم. من با شنونده با کسی که قبلا صحبت کردم موافق هستم که زنها هم هیچ وقت مساوی در ایران وجود نداشته و هیچ وقت تساوی در ایران وجود نداشته. همیشه زنها یا نبودند یا به مراتب پایین‌تر از مردها قرار گرفتن تو همه مسائل. این هم یکی از مسائل هست. من با این قضیه مخالفم، واقعا مخالفم، ولی
اون فاکتور رو هم در نظر میگیرید در کنارش. متشکرم از شما رویه عزیز، ممنونم که صحبت کردید با برنامه ما با رادیو فردا با ساعت ششم 00420221122454 شماره تلفن ما هست، مستقیم و زنده میتونید صحبت کنید با رادیو فردا. نجمه از کرمان رو داریم روی خط ارتباطیمون. نجمه عزیز درود بر شما.
الو
درود بر شما نجمه عزیز، میخواستم ازتون خواهش کنم در ابتدای صحبتمون که صدای گیرندتون رو اگر امکان داره قطع بکنید، با من از طریق تلفن صحبت کنید. یه چند ثانیه کوتاه تأخیر داره تا صدای ما به شما برسه، اخلال به وجود نیاره.
بله بله آقای بوقاتی درود بر شما. میخواستم ببینید که من با تفکیک جنسیتی تو دانشگاه ایران کاملا مخالفم، چون من خودم توی دانشگاهی دارم درس میخونم که این مورد رو به شخصه تجربه کردم. خب بعد از اول کلاس که تو دانشگاه رد میشی، یه دانشگاه ما یه دانشگاهی هستش که اصلا یه نیروهای خاصی، من نمیدونم حالا باید اسمشو ببرم یا نه، اونجا فعالیت دارن، حتی اتوبوس های دانشجویی رو هم والا تفکیک جنسیتی کردن. خب بعد از اول کلاس که رد میشی انگاری هزار تا کلاغ ریختن توی کلاس با یه استاد مد. خب ببین اون کاری که دانشون میخواد بیرون انجام بده کلاس مختصر.
ببخشید من متوجه نشدم چند تا چی ریختن؟ ببخشید من درست صداتون نشنیدم.
یه هزار تا کلاغ. خب کلاغ استاد مد.
ببخشید من خواهش میکنم شما توهین، من ببخشید درست متوجهم نشدم، خواهش میکنم فقط از الفاظ توهین‌آمیز استفاده نکنید برای خطاب کردن هر کسی با هر شکل و شمایلی.
ببین لفظ توهین‌آمیز نبود، من میگم که مثلا چند تا خانم چادری فقط داخل یک کلاس نشستن. خب
بله بفهمید چادری، توهین نکنید. بله
چند تا پسر هم داخل کلاس باشه به نظر شما مشکل دست تفکیر جنسیتی اصلا یه دست مسخره است؟ میدونی چرا؟ چون دانشجو که وارد دانشگاه میشه همین فکر و ذهنش باید درگیر دستش باشه. اگه درگیر این مسئله باشه آره تفکیر جنسیتی شده فلان شده اینا شده، اصلا هیچ راهی به کاری که نمیره بدتر مسخرگی همه کشورها رو به دنبال دار.
ممنونم از شما. خب ممنونم از شما، متشکرم از شما نجمه عزیز، ممنونم از شما که صحبت کردید و ما از شهر کرمان و شرکت کردید در این برنامه. یک بار دیگه تکرار میکنم 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و در صفحه فیسبوک هم میتونید صحبت کنید. ونوس از تهران برای ما نوشته وقتی از اولین دوران کودکستان دختر و پسر تفکیک میشوند خیلی از دختر و پسرها برخورد با جنس مخالف را یاد نمیگیرند. در دانشگاه ها وقت برای این چالش هست یا بهتر بگویم بود به تعویق افتادن این اتفاق باعث میشه محیط های کاری که الان مثل مهد کودک همه به جای کار درگیر رابطه شدند بدتر بشه. من دانشجوی گرافیک هستم و دانشگاه ما از اولین تفکیک شده هاست. ما چالش با یه همکلاسی با کار خوب رو از دست میدیم چون جنسیتش فرق داره. ونوس از تهران نوشته برای ما به 6@radiofarda.com ایمیل زده. آقای پیوندی خب صحبت‌ها رو شنیدیم. رویا از سوئد یه بحث جالب می‌کرد، می‌گفتش که شاید این تفکیک جنسیتی البته خودش مخالف تک جنسیتی شدن به اون مفهوم بود که بخواین دخترها رو محدود بکنید از یک رشته، ولی میگه شاید به خاطر در واقع ایجاد توازن در بازار کار بوده. وقتی برای زنها در یک رشته‌ای بازار عرضه کار وجود نداره شاید مثلا تک جنسیتی کردن که خانم‌ها بخوان در یه رشته دیگه‌ای که براشون بازار کار بیشتر وجود داره کار کنن. اصلا یه همچین معادله‌ای وجود داره؟ میتونیم به یه همچین معادله‌ای فکر بکنیم؟
ببین در خیلی از بحث‌هایی که در ایران تو 3-4 سال پیش انجام شده توسط مسئولین این بحث هم به میون اومده، یعنی این محور این که خب این دخترها رشته‌هایی میرن که بعداً در بازار کار براشون کار نیست یا دخترانه نیست به اندازه کافی بازار کار، برای اینکه اینا بتونن جذب بشن در نتیجه سرمایه کشور به هدر میره از طریق تحصیل در رشته هایی که در حقیقت براشون بازار کار به خصوص برای دخترانه است. من اول بگم که اگه به تاریخ نگاه بکنیم 100 120 سال پیش این موقع در اکثر دانشگاه های دنیا اصلا دختری وجود نداشت و در بازار کار با مهارت دنیا هم زن وجود نداشت اصلا. یعنی اگه ما بخوایم اون معیار میگرفتیم در ایران هم هیچ وقت زنان نباید میرفتن اصلا وارد دانشگاه میشدن، برای اینکه همه پزشکا اول مرد بودن، همه معلم‌ها اول مرد بودن، همه مهندسین اول مرد بودن. ولی ما برای اینکه به طرف یک جامعه برابر بریم، به طرف یک جامعه ای که همه انسان‌ها صرف نظر جنسیتشون یا نژادشون یا هر چیز دیگه‌ای حقوق برابر دارن، خب یکی از راه‌هاش اینه که این فضای کنونی بازار کارم از طریق یه آموزشی که زن و مرد رو برابر محسوب میکنه بشکنیم. بنابراین این بازار کار به شدت مردونه فقط از طریق آموزشی که برابر باشه میتونه شکسته بشه، اتفاقی در سال پیش افتاده. بنابراین ما نباید نگاه بکنیم ببینیم که اگه امروز هیچ زنی مهندس برقی نداریم، بنابراین برای آینده هم نباید این کارو بکنیم. اگه اینجوری فکر میکردیم اصلا ما زن تحصیل کرده امروز در بازار کار نه تنها در ایران بلکه در هیچ جای دنیا.
ممنونم از شما آقای سعید پیوندی عزیز. اجازه بدید آخرین شنونده‌ای هم که وقت داریم در این برنامه بگیریم روی خط بیاریم و بعدش هم همون سیر خیلی کوتاه رو که شما چطور می‌بینید لااقل چند ساله اخیر رو به چه سمتی داریم حرکت می‌کنیم ازتون بشنویم. محمد از شیراز سلام می‌کنم به شما. خیلی کوتاه محمد عزیز بفرمایید لطفا.
خسته نباش آقای بقراتی گل.
متشکرم از شما. بفرمایید.
بله صدای منو دارید؟
بله بله صدای شما رو داریم. بفرمایید نظرتون رو کوتاه بشنویم. درود بر شما.
خیلی ممنون. متشکرم. بفرمایید.
نظر شما در مورد تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، تک جنسیتی شدن بعضی از رشته‌ها؟
بله. ولی اکثر مردم قبول ندارن تفکیک جنسیتی.
خب شما چی فکر می‌کنید؟
مشکلی برای جوونا. این که مثلا حالا راهی مثلا دکترا پسرا با هم ببندن. هم دیگه رو نبینن از لحاظ عاطفی، مسائل دیگه. با هم باشن خیلی بهتره.
خب پس شما خودتون به شخص مخالف هستید با تفکیک جنسیتی در دانشگاه؟
بله بله.
ممنونم از شما.
من 25 سال مدیر مدرسه بودم و همه چیز رو میدونن در این رابطه.
ممنونم از شما محمد عزیز از شیراز، 25 سال مدیر مدرسه و مخالف با تفکیک جنسیتی. آقای پیوندی خیلی کوتاه ببینیم که چه سیری رو طی کردین در یکی دو دقیقه.
ببینید ما در یه جامعه بودیم که قبل از انقلاب که تلاش میکرد که یه نوع آزادی برابری بین زن و مرد وجود بیاره، ولی به طور واقعی خب این به خصوص در سطح آموزش عالی هیچ‌وقت به وجود نیومد، به طوری که در موقع انقلاب ما حدود 28% دانشجوهای ما فقط دختر بودن و در دانشکده فنی فقط 6% در واقع ما دختر داشتیم. ولی در تحول بعد از انقلاب با وجود اینکه نظام آموزشی ما یه تصویر بسیار منفی، غیر مدرن و حتی رو قهقرا رفته رو از زن در محتوای کتابای درسیش و در گفتمانش ارائه میداد، ولی زنها در واقع آموزش رو به تخت پرش اجتماعی خودشون تبدیل کردن و این یه نمونه بسیار واقعا جالب جامعه شناسی برای همه جامعه شناسی در دنیا هست که چجوری یه دختری در چنین نظامی میتونه در واقع پیام نظام رو معکوس بکنه و اونو تبدیل بکنه به در واقع تخت پرش اجتماعی خودش. و این اتفاق افتاد و ما به طوری که ما دخترها و پسرها نه تنها برابر شدن بلکه دخترها از پسرها جلو زدن و در دانشگاه فنی هم دخترها بیش از 37% است، یعنی که بالاترین نسبت ها در دنیا. واکنش نظام هم الان باید در مقابل همین تحول در واقع دید، برای اینکه این تحول فقط در بخش نظام آموزشی نمیمونه بلکه وارد جامعه میشه، وارد خانواده میشه، جایگاه زن تغییر پیدا میکنه، تصویر زن تغییر پیدا میکنه، بازار کار عوض میشه، رفتارهای جمعیتی عوض میشه. یعنی یه انقلاب واقعی اجتماعی از طریق آموزش زنها در ایران به وجود اومد و داره در واقع عمیق‌تر میشه و در واقع تحول الان برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این انقلاب است و برای بازگردوندن آبی که از جوی رفته. یعنی من در واقع حادثه رو اینجوری ببینم و اگر توجه هم کنین در لابلای حرفای خیلی از مسئولین این بود به طور کامل است، وگرنه اونا خیلی خوب میدونن که ما میتونیم در دانشگاه اونا رو از هم دیگه جدا بکنیم، ولی اینا بالاخره جاهایی در جامعه پیدا خواهند کرد که میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن. برای همین هم هست که من فکر کنم در پشت سر این سیاست احتمالاً پروژه بزرگتری هست که چون الان در سطح افکار عمومی نمیتونن به طور واضح مطرح بکنن، اینه که این رو میخوان به صورت با چراغ‌های خاموش و به طور گام به گام پیش ببرن که دانشگاه تک جنسیتی یا تک جنسیتی کردن رشته‌ها یا محدود کردن دخترها برفتن به بعضی از رشته‌ها از جمله در واقع اون دورنماهایی است که متاسفانه در مقابل جامعه ایران قرار داده میشه.
ممنونم از شما آقای سعید پیوندی عزیز، متشکرم که همراهی کردید امروز ما رو در برنامه ساعت ششم از پاریس در برنامه زنده و مستقیم رادیو فردا. ممنونم از شمایی که ما رو گوش دادید، ممنونم از کسایی که پیغام نوشتید برای ما به ساعت شش@radiofarda.com یا در فیسبوک ما از بهزاد، بهرنگ، مهدی، شنونده دیگه سیاوش، کسانی که وقت نکردم پیغامشون رو بخونم یا پشت خط موندن نتونستیم بیاریم توی برنامه، عذرخواهی میکنم. امیدوارم در برنامه‌های بعد هم ما رو همراهی بکنن. من نیوشا بغراتی هستم، در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه از شما دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. اگر وقت نکردید در این برنامه، ما وقت نکردیم که شما رو روی خط بیاریم، میتونید به 00420221122112 شماره پیامگیر ما زنگ بزنید و پیامتون رو اونجا روی تلفن روی دستگاه ضبط صوت ما ضبط بکنید و در بخش‌های مختلف برنامه پخش خواهد شد. از علی شیبانی، میرویس و آزاده تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. تا لحظاتی دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.